بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بس پیرامون شفاعت بود و خوندن روایاتی که از طریق اهل سنت رسیده. بعضی از روایات خونده شد. بعد کردم روایات زیاد، استقصاء همه ضرور نیست و لازم نیست، ولی مقداری که وقوف پیدا بکنیم خونده می شود و بقیه هم انشالله آمار داده می شود که طبق آمار خواسته باشید مراجعه کنید. جلد 11 جامع الاصول جذری، ابن اسیر جذری، صفحه 125، از ترمذی نقل میکند، از کتاب ترمذی، سنن ترمذی. از عوف بن مالک میگوید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنه و بین الشفاعه فاخترت الشفاعه فهی نائلتون من مات لا یشرک بالله شیئا. کسی از جانب پروردگارم به نزد من آمد و مرا مخیر کرد بین دو امر. امر اول اینکه خداوند نصف امت مرا داخل بهشت کند. امر دوم شفاعت را به من بسپارد. فاخترت الشفاعه، این شفاعت خواهد رسید به کسی که شرک به خدا نیاورد. فهی نائلتون من مات لا یشرک بالله شیئا. یک روایت مفصلی است مال صحنه محشر و آمدن مردم به نزد انبیا برای طلب شفاعت. روایت را انس نقل کرده، ابو هریره نقل کرده. در یک روایت ابو هریره و دیگری است ابو سعید خدری، ظاهراً حذیفه بن الیمان نقل کرده، و در یک روایت حذیفه نقل میکند، که 4-5 روایت با روات مختلف. جایی که ابو هریره است یه مقدار در متن روایت ضعف و خلاف مسلمات دیده میشه، چیزهایی گاهی نسبت به انبیا داده میشود، و همینطور روایت انس. اما روایت حذیفه و ابو سعید نسبتاً سالمتره. و ثبت کنندگان بخاری اند و مسلم است و ترمذی است. اینها نقل کردن. البته موقعی که فهرست روایات حنبل داده شود، مسند احمد حنبل، میبینید او هم تمام اینها رو نقل کرده و مطالب دیگری که اینها نقل نکردن. حالا روایتی که ابو سعید خدری نقل میکند به نقل سنن ترمذی، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا سید و ولد آدم یوم القیامه ولا فخر. من سید و برتر اولاد آدمم و با این افتخاری هم نمی کنم، یعنی هبه ایست که خدا داده، از خودم نیست. و به یدی لواء الحمد ولا فخر. و ما من نبی یوم اذن آدم فمن سواه الا تحت لوائی، تمام پیامبران آدم و غیر آدم در زیر لوای منند. و انا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر، اول کسی که از قبر براید منم، افتخاری هم به این معنا نمی کنم. قال فیفزع الناس ثلاث فزعات، مردم به سه هول و فزع در اون روز دوچار می شوند. فیعتون آدم، میان به نزد آدم، فیقولون انت ابونا آدم فشفع لنا الی ربک، فیقول انی اذنبت ذنبا فاهبطت به الی الارض، من روم نمیشه، ترک اولایی کردم و از بهش رونده شدم، من این حال رو ندارم، ولیکن ای تو نوحم، برید نزد نوح. فیعتون نوحم فیقول انی دعوت علی اهل الارض دعوتا فاهلکو، من جباران زمان و کسانی که سر به طغیان کشیده بودند در زمان من نفرین کردم، همه را از بین بردم، کنه یه همچی تندی کرده ام، من روم نمیشه. ولیکن اذهبو الی ابراهیم، فیعتون ابراهیم فیقول انی کذبت ثلاث کذبات، البته فوری توجیه میشه، خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله توجیه میفرمایند. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما منها کذبتون الا ما حلبها عن دین الله، این برای راهیابی به دین خدا بود در اون سنوبت، یکی وقتی که گفت هادا ربی، دوم جایی که گفت انی سقیم، من بیمارم، سوم هم جایی که گفت بل فعله کبیرهم هادا، این بت‌ها رو این بت بزرگ شکسته، یعنی میخواست فکر مردم را بشوراند، نه اینکه روی مطلب میخواست بیسته، بت شکسته. ایم اگه بت میتونه، گفت پس افل لکن، اگه نمیتونه افل لکن ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. یا در اون جهاد یه هادا ربی مقدمه برای این است که وقتی غروب کرد بگه اینی که غروب میکنه و ناپای داره، این پایه و مایه است برای موجودات دیگر، این برای برشوروندن عقل، برای بیدار کردن خرد، نه برای اغواء مردم است به گفتن یک کذبه. لذا فوری حضرت توجیه می فرماین. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما منها کذبتون الا ما حلبها عن دین الله، خلاصه من این سه جمله رو گفتم، ولیکن از من دست بردارید، ای تو موسا، فیعتون موسا، فیقولون، فیقول قد قتلت نفسا، در وقتی در مصر بود با یکی مبارزه کرد، فوکده موسا فقدا علی، با مشت زد مرد، که من کسی رو کشتم. البته این متن حدیث اینم متزلزله، این قسمت هایی نیست که بر انبیا خورده گرفته شود، ولی بس در اون آخرشه که در همه روایات به اون آخرش اتفاق هست، ما بس اون به اون آخره. و حالا حدیث خودش سندش سند عامیست، متکفل توجیه متن حدیث نیستیم، فقط اونی که قدر متفقون علیه همشونه اون رو میخواییم. ولیکن ای تو ایسا، فیعتون ایسا، فیقول انی عبدت من دون الله، مرا چون معبود قرار دادن شرمندم، ولو به دست من نبوده، اما چون عبدت من دون الله من نمیام. ولیکن ای تو محمدن صلی الله علیه و آله، فیعتون فانطلق معهم، با اونها به راه میفتم. قال ابن جدعان راوی حدیث انظر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فآخذ به حلقه باب الجنه فأقعقعها فیقال من هذا فأقول محمد صلی الله علیه و آله فیفتحون لی و یرحبون فیقولون مرحبا فأخر رو ساجدن به سجده میفتم فیلهمون الله من الثناء و الحمد، خدا به من الهام میکند، ثناء و حمدی که مناسب با ذات است میخوانم. فیقال لی ارفع رأسک، این متفقون علیه و در آیه سوره اسراء آیه 79 عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا همه اونجا ذکر کردن. فیقال لی ارفع رأسک، سر را سجده بردار، سل توت وشفع تشفع و قول یسمع لقولک، بخواه هر چه بخواهی عطا می شود، شفاعت کن پذیرفته خواهد شد، بگو حرفت را می شنویم، و قول یسمع لقولک، و هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. این دو باید خوارج در همون صدر شروع کرده بودن به نق زدن و نشر عقاید خود در بین مسلمین نمودن، لذا بعضی ها رنگ خوارج گرفته بودن و با شفاعت سرسنگین شده بودن. روایتی به این مناسب آمده، به این مناسبت از مسلم، صهیب بن فقر است، قال کنت قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، صفحه 132، قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، در دلم جایگزین شده بود در سویدای دل رأی اونها که شفاعت یعنی چه. فخرجنا فی اصابت ذوی عدد نرید و انهج، به قصد حج رفته بودیم با جمعیت نسبتا معتنابی، ثم نخرج علی الناس، می آمدیم با مردم تماس می گرفتیم. قال فمررنا علی المدینه فاذا جابر بن عبدالله جالس الی ساریت یحدث القوم الرسول الله صلی الله علیه وسلم، جابر را دیدم کنار یکی از استوانه های مسجد نشسته و مردم را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث میکن. و اذا هو قد ذکر الجهنمیین، این قد ذکر الجهنمیین اشاره به یک روایت است که یک عده از جهنم بعد از اینکه مثل زغال میشن خارج میشن به عنایت شفاعت و اینها بعد اندامشون تنظیم میشه سالم میشن میان، به اینها میگن جهنمیین، اینا که به جانب بهش میرن میگن جهنمیین. این حالا میگه دیدم جهنمیین رو ذکر میکند، من براشفته شدم پرخاش کردم، نظر به اینه. روایاتی داریم که شاید در مسند احمد ان شاء الله براتون بخونم، دیگران هم ذکر کردن. و اذا هم قد ذکر الجهنمیین، یعنی جهنمی های خارج شده. فقلت له یا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثوننا، ای کسی که از صحابه هستی آخه اینو چیه میگی؟ مطالبی که دین مردم رو ضعیف میکنه، شفاعت شفاعت، اینو چیه میگی؟ به مثل جابری اینهایی که رأی خوارج درش آمده اعتراض کرد. ما هذا الذي تحدثوننا والله يقول ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، در اواخر آل عمران آیه 192، هر کرا به آتش بردی رسوایش نمودی، چطور رسواها به بهش می روند؟ کلما ارادو ان یخرجو منها اعیدو فیها، قرآن رو بخون جابر، در سوره الف لام میم سجده آیه 30 می فرماد کلما ارادو ان یخرجو منها، ببخشید سوره حج آیه 30، کلما ارادو ان یخرجو منها اعیدو فیها، دو جاست قرآن منت کنید، یکی در حج یکی سوره الف لام میم سجده، بینم کدام. بله هم سوری الف لام سجده است و شماره آیه رو 32 گذاشته، اشتباه است، از اینجا منتقل شدم 22 باید باشه، 32 گذاشته باید شد ما منتقل بشیم به حج، مال همین سوری سجده است. فما هذا الذي تقولون، مگه آیات قرآن نمی بینید؟ یعنی مگه نمی دونید باید روایات عرضه به قرآن بشه؟ هر موقع میخوان از آتش خارج بشن برشون میگردونن. شما چطور میگید یه عده رو خارج میکنن؟ قال اتقرأ القرآن، با قرآن آشنا هستی؟ چقدر قشنگ جواب میده جابر، تو با قرآن آشنا هستی یا فقط همین دعایه رو بلدی؟ اتقرأ القرآن؟ قال قلت نعم. قال فقرأ ما قبله انه فی الکفار، این مال کفاره، من که نگفتم کافر به شفاعت خارج میشه، چرا آیه رو از ما قبلش میبری؟ انه فی الکفار. ثم قال هل سمعت بمقام محمد صلی الله علیه و آله الذی یبعثه الله فی؟ قلت نعم. قال فانه مقام محمد صلی الله علیه و سلم المحمود، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نأت وضع الصراط، وضع الصراط و مر الناس علی. بعد اینا برام توضیح داد و اون آیه رو خوند و قال و اخاف الله اكون احفظ ذلك، میترسم اونطور که او به من گفته حفظ نکرده باشم. همینقدر بعد الصراط رو گفت، اما خصوصیات چون در ذهنم نیست همینقدر میگم وضع الصراط رو گفت. قال غیر انه قد زعم ان قوما یخرجون من النار بعد ان یکونوا فیها، قال یعنی فیخرجون کانهم ایدان السماسم، قال فیدخلون نهرا من انهار الجنه فیغتسلون فی فیخرجون کانهم القراطیس، مانند چوب سیاه بودن حالا مثل کاغذ سفید میشن. فرجعنا قلنا ویکم اترون ها در شیخ یکذب علی رسول الله، برگشتیم به خوارج گفتیم این پیرمرد دروغ میگه و شماها درست میگی، این پیرمردی که صاحب رسول بوده دروغ میگه و شما درست میگی. اترون ها در شیخ یکذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرجعنا فلا والله ما خرج منا غیر رجل واحد، یعنی همه تسلیم شدیم. نه مطلب ما رو روشن کرد. خوارج این اثر رو گذاشته بودن که دیروز هم ادله معتزله خونده شد، ادله ضعیف و ناتوانی که وضعش رو آیون دیدن. حالا یه دونه روایت دیگه میخونم برای اینکه بدونید کجاها شفاعت متجلی میشه، که دیروز هم گفتیم روایتی که کسی کار خودش انجام داده دیگه برای نجات او شفاعت نمیخواد، به رفعت مقام میخواد. مسلم نقل میکند از ابو الزبیر که اون شخص سمع جابرن یسأل عن الورود فقال نجیء نحن یوم القیامه ان کذا و کذا، بعد قال فتدعى الامم به اوثانها و ما کانت تعبد، بتهایی را که میپرستیدن با خود امم میآورن. الاول فالاول ثم یعطینا ربنا بعد ذلك، مراد امر ربه، حالا باز در لحن روایت مثل قرآن اینطور آمده، فیقول من تنظرون فنقول ننظر ربنا فیقول انا ربکم. البته ممکنه مطابق مزاق بعضیاشون باشه این روایت که قائل به رویت ربند تصرف در روایت شده، یا نه مراد منظره جا امر ربک اگه این باشه طبق آیه آمده ولی روایت رو ملخص کردن، اونش کار نداریم. بعد میگه و تا یک دو سطر و یعطا کل انسان منهم منافق او مؤمن نورن ثم یتبعونه. و کلالیب جمع کلاب، کلاب همون قلاب، قلاب رو کلاب میگه، کلالیب و حسک و خارها تأخد من شاء الله. ثم یطفا نور المنافقین، که اونجا دارد در سوره حدید هم که نور منافقین خاموش میشه. ثم ينجو المؤمنون فتنجو اول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70000، 70000 چهره مانند ماه میدرخشد، اینا نجات پیدا میکنن. لا يحاسبون. ثم الذين يلونهم كأزواء نجم كأزواء نجم في السماء، بعد دنبالش چون ستاره‌ای که درخشنده ترین ستاره آسمان باشه یه دم اینطور میرن. ثم کذالک ادی دیگر ثم تهل الشفاعه، بعد برای اونا که لنگ لنگان قدمی بر میدارن شفاعت بداد اینا میرسه، اونا که مثل ما هن مانند ستاره درخشان اونا خودشون میرن. ثم تهل الشفاعه و یشفعون حتی یخرج من النار من قال لا اله الا الله و کان فی قلبه من الخیر ما یزن و شعیرتن فیجعلون به فناء الجنه در آستانه بهشت قرار میگیرن و یجعل اهل الجنه یرشون علیهم من الماء یرشون علیهم الماء آب بر اینا میفشانن حتی ینبتوا نبات الشی فی السیل و یذهب غراقه تا وقتی که اون حالت سوختگی برطرف میشه تر و تازه میشن و داخل میشن. این روایات و روایات فراوان که آمار فقط مسند احمد به احنبل رو برداشتم غیر از مکرراتش 56-57 مورد ایشان وارد شده در ظرف 6 جلد که انشالله فهرستوار و از هر جلدی یکی دو تا براتون نقل میکنم ما بقیرم در اختیارتون میگذارم که ببینید سطح شفاعت در کتب اهل سنت تا کجا گسترده است. ولی قبل از اینکه در مباحث فکری و شبهات وارد بشیم که عمده اون شبهات مطلب شفاعت ثابت، قبل از اون که وارد بشیم یه روایت میخونم که این روایت روشنگر راه ما باشد، آیون با این روایت راه رو تنظیم بکنن. و این روایت از کسی رسیده که بعد از پیغمبر مربی امته و مربی فکر مردمه که چجور باید ما شفاعت رو عرضه کنیم و توبه را و استغفار را که مردم جری نشدن. روایتی سندش هم سند بسیار خوبی است. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن برقی، این عده درش علی ابن ابراهیمه و یکی دو نفر دیگه و همین علی کافی. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن برقی ان اسماعیل ابن مهران ان ابی سعید القمات ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام، همه ثقه. قال امیر المؤمنین علیه السلام الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه، نمیخواد به شما بگم فقیه و دانشمند دین کیه؟ اون که میشه بهش گفت فقیه. البته فقیه در صدر این که فقط احکام فقهی رو بدانن به اصطلاح امروز این نبوده، کسی که آشنا و ریزکاری های دین رو میدانسته اون رو میگفتن فقیه. الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یرخص لهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا عنه الی غیره. میخواید معیار فقیه و دین شناس رو به شما بدم؟ اون کسی است که مردم را از رحمت خدا مایوس نکنه، مثل خوارج، مثل معتزله که یک گناه کبیره که کرد میگه دیگه باید برید تو آتش. من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله، شفاعت را جوری بیان نکنه، توبه و استغفار را جوری بیان نکنه که مردم از عذاب خدا ایمان شدن. ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یرخص لهم فی معاصی الله، در معصیت خدا رخصت برای مردم ندهد و بیانش رخصت آور نباشد. ولم یترک القرآن نه رغبتن عنه الی غیره، قرآن رو ترک نکند به جانب مطالب دیگر. هر زمان یه موجی از جایی و از مکتبی بگه حالا اون باشه نقدن یه مطلب روز، نه، فقیه و دینشناس آنیست که مصدر کارش این باشه. حالا این دو جمله، مردم را از عذاب خدا ایمن نکند و ترخیص در گناه نکند. حالا یه مثالم بزنم از یک شاگرد پرورش یافته این مکتب، ابن عباس نشسته بود، یک کسی هم پروش نشسته بود، یه آقا آمد گفت کسی انسان مسلمانی رو کشته باشه چه باید بکنه؟ وای اگر کسی انسان مؤمنی بکشه باید در آتش بسوزد، با شدت بیان کرد. اون رفت، یک کس دیگه آمد گفت اگر کسی انسان مؤمن رو کشت چه باید بکند؟ گفت توبه کند. دیگه بپردازد به دربار خدا اناوه بکنه. اینم پاشد رفت. او آقایی که نشسته بود گفت آقا یه مسئله بود، دو جور جواب دادی. گفت اون یکی آمده بود قصد کشتن کسی رو داشت، آمده بود اول مسئله شرعیش بپرسه بعد به مصرف شرعی بره برسونه. من دم اگه یه مقدار دیر تکان بخورم یه انسان کشته میشه. این دومی کسی رو کشته حالت یأس آمده. اگه میخواه ببینه درها بروش بسته است، بگه آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، بره شروع کنه به آدم کشی و هزار جنایت. این نگهش داشتم، اون رو نگذاشتم، این رو نگهش داشتم. ببینید چطور تدبیری. انشاءالله حالا این کلیدی بود که خواستم از این روایت کتاب کافی صفت العلماء از اینجا آیون یکی دو روز فکر کنم که بعد داخل در بحث میشیم، ببینیم از راه قرآن و روایت میتونید راه رو دست بیارید که هم شفاعت سلیس روان بدونی که دست بردی به روایت داشته باشیم بیان بشه و هم ترخیص در معصیت نیاد و هم مردم با شفاعت قوی تر بشن در طاعت. صفت عالم اینه، باید این طور باشیم. صرف خوندن آیات و روایات کافی نیست، باید این صفت در ما باشه. لذا خود همین روایت را معیار کارمون قرار بدیم. ما که این کسوت را به عنوان ارشاد پوشیده ایم، اول راه ارشاد رو بفهمیم، طوری باشد ترخیص معصیت نیاد، طوری باشد دین رو بتوانیم جلو ببریم. این توبه و استغفار و شفاعت برای تشویق پیش برد دینه، نه برای خوابوندن دین و از بین بردن واجبات و اجازه ورود در محرمات. این برخلاف مصلحت دینه. خود خدا این قدر درباره محرمات وعید و تهدید صادر بکند بعد بفرماید شفاعت بزرگان شما رو نجات میده، اصلا این لغو کردن نیست. در همین باید تدبر کرد ببینید از خود قرآن میتوانید استفاده بکنید یا نه. یه جمله که باید درباره فکر و مطالب فقهی دین اعمال بشه. جمله دوم در برخورد با مردم، امام صادق سلام الله علیه میفرماید اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار. علم را بگیرید و در میان مردم با حلم باشید، با وقار باشید، زود برا شفته نشید. چند تا تندی شنیدید در نرید، ناسزا میشنوید بیستید، به این رقم وزنه میشید و بعد جوان غیر جوان تنده میاد میگه شما که صبر به خرج دادید و با بیانتون روشنگری رو آغاز کردید تکان میخوره. در میاد میگه نه، شما اید که میتونید مردم رو نگه دارید. تزینوا معه بالحلم والوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم. به کسی که علم میاموزید برایش تواضع کنید. و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، از اون که علم میگیرید برایش تواضع کنید. ولا تکونوا علماء جبارین فیذهبوا باطلکم بحقکم. شانه بالا نیندازید، سینه ستبر نکنید، حالت درشت خویی پیش نگیرید که این باطلتون حقتون رو هم نابود میکنه. حالت تواضع داشته باشید تا با این تواضع بتونید کار بکنید. عیسی ابن مریم علیه السلام است به حواریین گفت لی الیکم حاجه اقضو حالی، من یه حاجتی دارم، میشه حاجت من رو بر بیاورید؟ قالو قضیت حاجتو که یا روح الله، حاجتت انجام، هر کار میخوادم. فوری ازت پا شد پای حواریین رو شست. قالو نحنو احق به هادا یا روح الله، ای چی کاری بود کردید؟ ما باید پای تو را میشستیم. فرمود این کاری کردن بدانید ان احق الناس بالخدمه العالم، ان احق الناس بالخدمه العالم،
بهترین مردم برای خدمت عالمه، عالم باید خدمتگزار باشه. این کار رو با شما کردم تا شما با دیگران انجام بدید، با این جور میتونید مطلبتون رو پیش ببرید. همونطور که در سهل است نبات میروید، نه در صخره سما، نه در کوه سربر کشیده، در زمین سهل است که نبات میروید. برای مردم نرم باشید، سهل باشید، خدوم باشید، تا برویانید اون استعدادهای درون را. لذا با آیون هم عرض بکنم که اینا رو باید به کار ببندیم، بایستی وظایفی که میاد به نرمی انجام بدیم. و یه جمله رو نمیخواستم تذکر بدم ولی دیگه موقعیت ایجاب کرد، دیگه از رفاق که گفت و گفتمش که خب اینو پس تذکر داده بشه. دوشنبه و سه شنبه هفته قبل به خاطر احترام به مقام والا و مقدس مرجعیت که پایگاه نیابت امام زمان سلام الله علیه است و به خصوص یه فرد لایق ارجمندی که در این مقام حلول کرده، استاد عالی قدر حفظه الله تعالی، حتی که اهانتی به ایشان شده بود، برای عکس العمل به این اهانت لازم می بود حوزه یا بعض حوزه تعطیل کنند. دوشنبه بعد از بحث تفسیر من آمدن رفا گفتن بحث تعطیل شده بوده بعضی از رفا، اما بعد از درس آمدن گفتن، بلا فاصله بحث عصر رو تعطیل کردم. بعد شب تماس گرفتم با برادر عزیز جناب آقای مشکین، گفتم شما تعطیل کردید؟ گفتم منم تعطیل کردم، ولی میدونید این تعطیلی خام بود، نکات مبهمش گفت. گفتم میبینید خامه، باید باشه بری وقر، اما این وقر نمیاری. گفتم حالا فردا چطور؟ گفت نه دیگه تعطیل نمی کن، با اینجور تعطیل نمی کن، نکات مبهمش دیدید، گفت تعطیل نمی کن. فردا آمدیم و رفا تلفن بزنم، گفتم نه تعطیل نیست. گفتن آقای مشکینی فرمودن تعطیل. گفتم نه، من دیشب باشون تماس داشتم، تعطیل نیست. گذشت و اتفاقا با سه‌شنبه ظاهرنشون تعطیل کرده بودن که رفاها میگفتن من خبردار نبودم، میگفتم نه ایشون تعطیل نمیکنن چون من باش تماس گرفتم. تا دو سه روز پیش بهشون رسیدم و بعد از سلام گفتم شما سه‌شنبه هم تعطیل فرمودید؟ فرمود بله. گفتم بنا چی بود؟ اگه بنا نبود تعطیل نباشه. فرمود درسته، ولی باز من تصمیم گرفتم. گفتم پس می‌خواستید به من بگید زود به واسه یه نفر میرسونید موافقت می‌کردم؟ گفت معذرت می‌خوام، راست قفلتی شده انشاءالله در آینده بود. خب نه اصلا هیچ گلی هم نیست، خب قفلتی شد. علت این بود که من نقاط مبهم رو گفته بودم، آم تصدیق کردم و رفیق دیگم بود، آم تصدیق کرد بناشو تعطیل نباشه. بعدم گفتم دیدید که تعطیل اون نتیجه نداد، چون قبول این قفلتی شد. نه اقلا به من میگفتید، من بلا فاصله موافقت میکردم که مبادا وهمی باشه. آیا اینو گفتنی نیست روی منبر؟ اما میبینم گاهی بعضیا نسنجیده، حساب نکرده، گوشه کنار صحبت میکنن. بدانید، بدانیم یا ندانیم، خدا شاهده این صحنه ها در قیامت منعکس میشه. تمام سخن ها، تمام صحبت ها، تمام نقه ها در قیامت منعکسه. آیا یک قدری ولو 5% خودمون رو آماده کنیم برای جواب کلمات، برای جواب حرف ها. و یک کاری که میخوام بکنیم ببینیم به عظمت اسلام تمام میشه یا نه. اگر شد با تمام قوا باید رفت، اگر نشد وقفه، تصبر، تدبر، تفکر. اگر نه بدون تصبر میخوام صحبت بکنم حرفیست، ولی از خدا میخواهیم در موقع انجام وظیفه توفیق انجام بده و در موقعی که وظیفه نیست در مقابل اعتراضات خدا توفیق صبر بده. خب اینی که شما میگید، ما قبلش فوری بلافاصله رفتم گفتم این قبول کردم بنام بر این شد. و بعدم با بعضی از بزرگان دیگه صحبت شد، گفتم نه همینطور. البته دوست داریم تجدید از مقام خود نیابت امام زمان که مقام عالیست، عالیست، یکی از اون صبورها، از اون ارجمندهایی که مورد احترام هم است و اصلا هیچ از جا در نمیره. در مشهد نشسته بود و یه چند تا جوان صحبت میکردن، میخواست ثبات اینا برطرف بشه، خیلی صبور صبور صبور. اما یه وقت که از این جوان ها گفت بله آقای بروجردی، که تایل گفت از جا حرکت کرد این مرد وزید، کسی که از دهنش هیچ فحش در نمیرفت، گفت بی شرف به مقام نیابت امام میخوای سبک یاد بکنی؟ احمق، رک پر شده. جمعشون آقا رو نگه داشت، گفت میدونید این مقام مقام کیه؟ مقام نیابت امام زمانه، و این جوان داره به مقام نیابت چهار تا کلام ناجور خونده و او رو نفهمیده حمله میکنه به مقام مقدس نیابت. ممکنه یه انسانی در یه مسئله دقیق تر باشه در یه مسئله از آقای بروجردی، ممکنه، اما مقام نیابت رو به این دادن. با کمال جلال باد از این مقام یاد بشه. یادتونه آخر سال یه روایت خوندم از منصب نجف سلام الله علیه که قوم مرکز علم می شود، علم از زهر کوفه نجف میاد به قوم و قوم ملجع و پناه میشه. بعد در روایت دنبالش از موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود جوانهاشون هلاک میشوند، اما شباب یهلک شبابهم، به اعتبار مسخره کردن کبرائشون و مشایخشون. این مطلبی است باید دقیق باشیم. یه مرجع خیلی محترمه، مرحوم آیت الله البروجردی، حقی عظیم داره بگردن مردم. وقتی که ایشان گفتن پسر مرحوم آخوند، فرمود اگه نوه مرحوم آخوند در قنداق بیاد من بروجردی احترامش میکنم، چون از آخوند من استفاده کردم. اگه یک قنداق از نواده های مرحوم آخوند بخواد بیاد در قم، من احترام میکنم. این بیان آقای بروجردی بود. چرا؟ چون این مرجع بوده و اون مرجع آفرین شد. من یه گنداقی که مربوط باشه به مرحوم آقای آخوند، من بروجردی احترام میکنم. آقا این مقام دیگه ایست غیر از مقام علمه، غیر از مقام تقواست، مقام نیابت از امام زمان سلام الله علیه. اینا رو حساب بکنیم، بعد قلم به دست بگیریم، بعد زبان رو اجازه بدیم در کام بگردد، و الا به زنده شون به مرده شون. و هر کدام توهین بکنید رد بر خود صاحب مقامه. الراد علی کالراد علی و الراد علی کالراد علالله. لذا اینم که میگیم باید در خاطر این قسمت آیون دقت کن، گای خدایی نکرده یه بندم داره نوشتی آقای بروجردی حتی آقایم روش نمیشه بودی، کسانی میگن ما مسلمانیم حالا جوانها رو گرم میکنن، آقام روش نمیشته بود. اصلا این نوشته دیگه اصلا قابل خوندنه؟ این دیگه تجربه. تو میشناسی کی بود آقای بروجردی و میدانی چقدر کار کرد و میدانی چقدر عظمت بخشید؟ اینا یه جهاتیست که روی خامی ها، و بدانید این خامی ها ضربه به دین میزند. ما تمام این عبا و امامه رو محترم میشماریم تا وقتی که سوق به امام زمان داره، تا وقتی اشاره بود. اگه خدایی نکرده از اشاره او برگشت، این دیگه امامه فرعونی میشه، این دیگه به درد بخور نیست. و وقتی مال اوست احترام داره، این لباس رو احترام میگذاریم، چون اشاره به ذات مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافداه میکنند. رو این جد آیون خیلی مواظب باشند، بیدار باشن. البته خیلی خوب بود اگه تجمع حوزه می بود، خیلی خوب بودی کار می نیست. مقداری کس باید با دقت انجام بشه، با محافظت انجام بشه، روش باید مطالعه بکنن که کار درست انجام بشه. اینی که در پیش میاد از این حوادث داریم در آینده، مواظب باشیم، سنجیده کار کنیم، سنجیده صحبت بکنیم، سنجیده قدم برداریم، که لااقل مورد خشم امام زمان قرار نگیریم. لااقل هم تعبیر درست نیست، مورد خشم ایشون قرار نگیریم و عمده رضایت ایشون رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد.